الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در این زمان من علیه الخیار، در زمان خیار مطالبی را بیان فرموده. همه مطالب را عرض کردیم. فرمایشات مرحوم آقای ایروانی، سید یزدی، آقای خویی، شیخ اصفهانی و دیگران را عرض کردیم. فقط یک مطلب دیگه در این فرق شیخ اعظم متعرض شده که اون را انشاءالله امروز عرض بکنیم، دیگه مطلب تمام میشه، وارد فرع بعدی به حکم بعدی خیار میشه. خب یکی از مطالبی که شیخ اعظم در اینجا طرح کرد این بود که فرمود تلف جزء و تلف وصف حکم تلف کل مبیع را دارد، یعنی عقد منفسخ میشه. حالا عقد منفسخ میشه، ظاهرش اینه شیخ که پولی نمیگیره، جنس رو پس میده پولش رو میگیره. اگر این الان سه تا گوسفند خریده بوده، حالا یه گوسفندش رو گرگ خورده تلف شده، الان معامله منفسخ میشه، ارزم به حضور شما اون را پس میده پولشو میگیره. ظاهر عبارت شیخ اینه. یا اگر مثلا یه عبدی خریده، این عبد دست شکسته در زمان خیار، الان خیار نداره، عبد منفسخ میشه، پولشو میگیره. ظاهر عبارت شیخ اینه. یعنی نمیتونه بگه حالا من قبول کردم، من قبول کردم. ظاهر عبارت شیخ اینه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ما صحیحه عبدالله ابن سنان فقط مفادش این است که اگر کل مبیع تلف شد عقد منفسخ میشه، اما اگر چنانچه جزء مبیع تلف شد نمیتونیم بگیم در اون جزء منفسخ میشه. چرا؟ چون تلف المبیع ظهورش در کله. خب آقای خویی ظهورش در کله، حالا اگه این سه تا گوسفند بود یکی را گرگ خورده چیکار کنیم؟ میفرماد نه، عقد منفسخ میشه، منتها نه در اون جزئی که گرگ خورده، در کلش. چرا؟ چون در صحیحه عبدالله ابن سنان داره او یحدث فیه حدث، این حدثه. اگر چنانچه این وصفش از بین رفت، عیب پیدا کرد، عقد منفسخ میشه. اینجا یک پیچی تو کلام آقای خویی رحمت الله علیه هست، این پیچ را من نفهمیدم، خود آقای خویی هم متعرض نشده. توی فرمایشات سید یزدی مرحوم آقای ایروانی در اونها هم نیست، در خیارات مرحوم آقای عراقی هم نگاه میکردم چیزی ندیدم. اون این است که آقای خویی اینجا فرموده خیار داره، اگر جز از بین بره یا شرط از بین بره، وصف از بین بره، این خیار داره، خیار داره. چرا؟ به خاطر این که ظهور روایت این است که ان این عیب قبل از عقد بوده، در دست به حساب بایع حادث شده. خب اگه شما چیز معیبی را بخری خیار داری. بله اگه کسی گفت عرشم در عرض خیاره، مخیری بین خیار و عرش. ولی جناب آقای خویی ما موندیم، شما میفرمایید این عقد که علم یکن میشه، که علم یکن میشه یعنی چی؟ یعنی منفسخ میشه. منفسخ میشه باز خیار داره یعنی چی؟ خیار داره یعنی عقد منفسخ نشده. شما اینجا میفرمایید خیار داره، عقد منفسخ نشده. اگر عقد منفسخ شده خیار داره یعنی چه؟ اگر چنان چه نه خیار داره، عقد منفسخ شده یعنی چه؟ این را آقای خویی خوب بیان نفرموده که چیه. ظاهر فتواش اینه که عقد منفسخ نمیشه. و حال اون که این که شما میفرمایید که علم یکون یعنی عقد منفسخ شده، بگید نه، معنای زمان این نیست که عقد منفسخ میشه. خب میگید معنای زمان چیه؟ معنای زمان این است که یعنی این که ان این در دست او ایجاد شد. خب این خلاف ظاهره. شما از زمان استفاده کردین که عقل منفسخ میشه. این یک نکته، ما باید این بحث رو بررسی بکنیم که آیا این روایتی که علا من ضمان و ذالک، کی ضامنه اگر مبیع تلف بشه؟ بایع. حضرت سلام الله علیه فرمود بایع ضامنه. خب این به چه معنیست؟ ضمان دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که ضامنه یعنی مثل یا قیمت را بده، مثلیه مثلش را بده، قیمت را بده. معنای دوم ضمان این است که نه، منفسخ میشه و ثمن را باید بده، عقد منفسخ میشه. خب چرا شما این ضمان را به معنای انفساخ گرفتی؟ شیخ اعظم دو وجه ذکر کرده که مرحوم آقای خویی هم دو وجه ذکر کرده. اون دو وجه این است که اولا، وجه اول این است که آقا ظاهر این زمان در زمان خیال همون زمان تلف قبل القبض، اگر قبض نداده بود تلف می شد، عقد منفسخ می شد، الانم عقد منفسخ می شد. این ادامه و استمرار همون زمان سابقه، زمان جدید نیست. این خیال، زمان خیال ملحق به قبل القبض. این یه وجه. وجه دوم این است که خوب دقت کنید، اگر ما قائل نشیم که معامله فسخ شده، منفسخه، خب الان مبیع ملک کیه؟ ملک مشتری. خب ملک مشتری تلف شده، هر مالی از مال مالک تلف میشه. یعنی چه که ملک منه شما ضامن باشین. یه وقت ممکنه ملک منه شما اتلاف کردی، خب بله شما ضامن، درسته. یه وقت ممکنه ملک من شما عدوانن ید گذاشتی، قاعده ید شما ضامنی، درسته. ولی ملک منه، تو اتلافم نکردی، یدم نگذاشتی، ید مشتری روشه، تلف شده، بایع ضامنه. یعنی چه ربطی داره؟ یا الخراج به زمان، منافع مال کیه؟ مال مشتریه. زمان مالکیه؟ مالکیست که منافع مال اونه. خب وقتی منافع مال منه، زمان مال منه، معنا نداره که شما بگی آقا بایع ضامنه. چون که با این قاعده نمی سازه، لذا زمان را معنا کردن به انفساخ. گفتم پس انفساخ. این فرمایشات هیچ کدامش درست نیست. مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه همین فرمایشات را داره. این فرمایشات هیچ کدامش درست نیست. چرا؟ چون که ظاهر زمان در زمان خیال همون زمان قبل القبضه، این استمرار همونه. اینا که آقای شیخ اعظم دلیل نمیشه، اینا در واقع یک استحساناته. استحسانات از کجا در آورده؟ این که میفرمایید آقا چه معنا داره مال من، دست من، منافعش مال من تلف شده، او آقای بدبخت زامن باشه؟ این نمی سازه. این حرفا چی آقا؟ نسازه. میشه تخصیص؟ عقلا که محال نیست. الخراجو به زمان، الخراجو به زمان هم که مال عامه، ای که اصلا در فقهش در منابع روایی شیعه ازش اثری نیست. من تو ذهنم بود که زمان به معنای اداء مثل و قیمت، مثل و قیمت. اگر مثلیست مثل را بده، اگر قیمیست قیمت را بده. خب اتفاقا دیدم مرحوم آقای عراکی هم رحمت الله علیه در خیارات این را قبول کرده که ظهور زمان در زمان قرامت که مثل یا قیمت را بده، این جای شبهه نداره. اما قرینه ای باید اقامه کرد. اینایی که تو کلام شیخ اعظم هست، اینایی که تو فرمایشات آقای خویی است، اینایی که تو فرمایشات سید یزدی است، ما که از اینا چیزی سردر نیاوردیم. اجماعی هم در مقام نیست، چون خود شیخ اعظم کلمات را که نقل میکنه بله معروف و مشهور هست، ولی اجماعی هم در مقام نیست. چون اجماعی در مقام نیست و فرمایشات یا قرائنی هم که شیخ اعظم اقامه فرموده ناتمامه، چون شما میگی آقا چه معنا داره که مال من، دست من تلف شده، اون آقا زامن باشه؟ چه معنا داره جناب شیخ عقد مال من، دست من گرگ آمده، گوسفند خورده، بعد بگیم معامله فسخ منفسخ میشه؟ اون هم همینطوره. چطوری که زمان وجهی نداره خلاف این قاعده هست، انفساخ هم وجهی نداره خلاف اون قاعده هست. نمیشه که بدون عرضم به حضور شما وجهی، بدون هیچ جهتی معامله همینطور منفسخ میشه. ما زمان رو به همین معنا معنا میکنیم که یعنی مثل را بده اگر مثلیه، یا قیمت را بده اگر قیمیه. از اینجا اون چیز معلوم شد که آقا اگر چنانچه به حساب یک جز از بین رفت یا وصفی حدثی عیب ایجاد شد، چگار باید بکنه؟ عرش باید بده. روی این چقدر به عقل قاصر فاطر ما فرمایش شیخ اعظم که منفسخ میشه بی وجهه، فرمایش آقای خویی که خیار داره را که اصلا متوجه نشدیم، یعنی متوجه نشدیم، دوتا ایراد داره که یکی اینه که میگه آقا خب انفساخ که دیگه خیار داره یعنی چه، و حق در مقامم اینه. یک کلمه هم از اون به حساب اون جایی که ائتلاف اجنبی بشه، ائتلاف اجنبی بشه، خب شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده ظاهر صحیحه ابن سنان قدر متیقنش صورت تلفه، اما اگر ائتلاف باشه عقد منفسخ نمیشه. آقای خویی رحمت الله علیه فرموده این روایت منصرف است، صحیحه ابن سنان منصرف است به جایی که تلف شده باشه یا شبه تلف باشه. چرا؟ چون وقتی کسی اتلاف بکنه معلوم ضامن کیه دیگه، سوال نداره. علی من ضمان ذلک، خب معلومه ضامن کیه. خب اینطوری باشه آقای خویی، وقتی که مال من خریدم دست منم هست، خب ولو خیار دارم، آفت سماوی آمد، خب معلومه که مال من از بین رفته دیگه، سوال نداره. چرا سائل سوال کرده؟ چرا سائل سوال کرده؟ این علتی که سوال کرده به خاطر اینکه احتمال میداده که معمولا مثلا خیار داره، یعنی که ان همه خسارات به عهده ارزم به حضور شما این چیزه بایع. لذا اگر اجماعی باشه خب ما ملتزم میشیم، اما اگر اجماعی نباشه، ظاهرا اجماع هست ولی اگر اجماعی نباشه، این وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده این وجه ناتمامه. کسی هم بگه آخر علی من ضمان ذلک، یعنی که تلف بشه، این واضح نیست که تلف بشه. مخصوصا بله اون جایی که خودش تلف بکنه رو قطعا نمیگیره، مسلمه، ولی اون جایی که اجنبی تلف بکنه رو چرا نگیره؟ علی من ضمان ذلک، اجنبی تلف کرده کی ضامنه؟ چون به عهده اون. بعد بله اما یموت العبد، چرا دیگه اگه سم بده بمیره این یموت العبد نیست؟ موت موت دیگه کشتن که
یموت ظهورش در نیکی خودش، یعنی مرگ طبیعی است.
یموت العبد یعنی مرگ طبیعی از انسان بدن، یموتو نیست، یعنی نمیگن خودش مرده، یعنی نه خودش نمیگن مرده، نمیگن عبد مرد، فلانی مرد، او که نداره یموتو به نفسهی که. بعد خود آقای خویی هم رحمت الله علیه به این وجه استدلال نمی کنه. بله ارزم به حضور شما اونجا آقای شیخ اعظم رحمت الله علیه یک کلمه ای داره، چون شیخ فرمود رجوع باید بکنه به مشتری، به حق رجوع به متلف را نداره، حق رجوع به متلف را نداره. چرا؟ چون فرمود این عبد وقتی که ملک، یعنی این مبیع وقتی که ملک مشتری بوده، اجنبی میاد او را اتلاف میکنه، خب من اتلف مال غیر ضامنه. وقتی که در زمان تلف ملک مشتری بوده و متلف برای مشتری ضامن شده، معنا نداره که بگیم این برای بایع هم ضامن شده، چون نمیشه که در این حال که برای مشتری ضامن شده باشه در این حال برای بایع هم ضامن شده باشه، این جور در نمیاد. این اشکال شیخه. آقای خویی رحمت الله علیه اشکالش به شیخ اینه که من اتلف مال الغیر در واقع برای شخص ضامن نمیشه، برای مالک ضامن میشه. مالک امروز منم، برای من ضامن میشه. مالک فردا اون آقاست، برای اون آقا ضامن میشه. حدوثاً مالک مشتری بوده، برای مشتری ضامن شده. بقائاً مالک بایعه بعد از فصل، برای بایع ضامن میشه. لذا این حرف عرضم به حضورشون ناتمامه. مضافاً به این که جناب شیخ انصاری من اتلف مال الغیر و هو ضامن این که سند نداره، سیره و خلاست. خب سیره و خلا میگه آقا فسق کردی، این مال من شده، پولیش رو باید به من بدید. مال من شده، پولیش رو به من بدید. این نسبت به این مطلبی که این امر الحمدلله تمام شد. امر بعدی که شیخ اعظم شروع میفرماید این است که میفرماید یکی از احکام خیار این است که در زمان خیار تسلیم واجب نیست. اگر یک کسی یک حیوانی خریده، خب تو سه روز خیار داره، این پول را واجب بده؟ نه، واجب نیست بده، چون خیار داره. اون صاحب حیوان بایع واجب چیز را بده؟ به حساب حیوان را بده؟ نه، واجب نیست حیوان را بده. چرا؟ به خاطر این که بیع درست ملکش شده. خب ممکنه کسی بگه آقا ملکش مگه نیست؟ میگیم چرا؟ چرا ملک مردم نگه داشته؟ قصبه. بله، اگر کسی مثل شیخ طوسی بفرماید با انقضاء خیار ملکیت میاد، این خوبه، با انقضاء خیار. اما کسی که میگه به مجرد عقد ملکیت میاد، خب آقای بایع تو باید بدی حیوان را، میگن نه، شرط ارتکازی هست، معامله داد و ستده، پولا بیار جنسا ببر، پولا بیار جنسا ببر، تا پولا نیاوردی جنس خبری نیست. خب اینجا شیخ انصاری میفرماید من نفهمیدم که چرا در زمان خیار تسلیم واجب نیست. کسی بگه آقا خب میتونه معامله را به هم بزنه، خب میگه بله، ولی اگه به هم نزد چرا چیز نیست؟ میتونه به هم بزنه، ولی اگه به هم نزد چرا تحویل نده؟ لذا میفرماید من دلیلی پیدا نکردم، مدرکی پیدا نکردم توی فرمایشات این آقایونم که نوشتن تسلیم واجب نیست. عرضم به حضور شما هیچ دلیلی عرضم به حضور شما نیست. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه به شیخ اعظم اشکال کرده، فرموده من از شیخ تعجب میکنم، این چه حرف میزنه؟ تسلیم از باب اوفو بالعقوده، و وقتی خیار داره اوفو بالعقود نداره، وقتی اوفو بالعقود نداشت تسلیم نداره. آقای خویی رحمت الله علیه به میرزای نائینی اشکال کرده، فرموده آقا میرزای نائینی تسلیم چه ربطی به اوفو بالعقود داره؟ اوفو بالعقود یعنی معامله لازم قابل فسخ نیست، خیار داره اوفو بالعقود تخصیص خود، اما تسلیم رد به اوفو بالعقود نداره، تسلیم از باب قصبه. تو وقتی که فروختی این حیوان را، این بقر را، بقر ملک مشتری شده، خلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و تحویل بدی. لذا آقای خویی میفرماید من تعجب میکنم از آقای نائینی، این چه حرفی زده؟ خب بعضی ها گفتن آقا تسلیم واجب نیست. چرا تسلیم واجب نیست؟ به خاطر اینکه آقا خیار داره، خیارم یعنی حق نیست متعلق به عین. وقتی حق نیست متعلق به عین، خب بنابراین تسلیم واجب نیست. خب اشکال کرده مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه دیگران، خیار حق در عقد نه در عین. حتی اگر خیار حق در عین باشه، خب الان این ملک دیگران حق من، چرا حق من مقدمه؟ بله ملک دیگران هم مقدم نیست، چون که کی گفت میگن آقا ملک خلقه شدیدتره؟ این خیال میکنه که مثلا چسب یک و دو و سه که ارزم به حضور شما شدیدتره. شدیدتره چی؟ لذا سید میفرماید باید پس حاکم شهر بگیره، این را زیر سرش نگه بداره، بعد اگر او خواست فسخ بکنه به او تحویل بده، اگر نخواستم فسخ بکنه فسخ نکرد به اون تحویل بده. چون اینجا تضاخم حقینه، حاکم شهر باید بگیره نگه بداره. خب بعد میفرماید ممکنه کسی بیاد بگه آقا نه، حق خیار مقدمه. چرا؟ چون حق خیار در واقع حاکم بر ملکه، حق خیار حاکم بر ملکه. یعنی چه حاکم بر ملکه؟ حاکم بر ملکه از این جهت که وقتی کسی میفروشه خیار داره، یعنی با توجه به این که ملک مردمه من حق دارم. این میشه مثل عین مرهونه. چطور عین مرهونه را مرتهن لازم نیست به راهن تحویل بده، میتونه امساک بکنه؟ بگی آقا ملک مردمه، میگه اشکال نداره، حق رهن تعلق گرفته به این، به ما اینکه ملک مردمه، یعنی با توجه به اینکه ملک مردمه حق رهن تعلق گرفته. روی این جهت ممکنه که سید یزدی میفرماید کسی بگه که حق ارزم به حضور شما چیز مقدم، حق ارزم به حضور شما خیار مقدمه مثل حق رحم. بعد اشکال کرده که نه، اونجا ممکنه فرق بگذاریم، حق رحم تعلق گرفته به عین مرهونه، ولی حق خیار تعلق به عین نگرفته، تعلق به عقد گرفته. لذا گفتن که آقا نه، این مخیر، یا معامله را فسخ بکنه، یا اگر معامله را فسخ نکرد عین را تحویل بده. نمیتونه هم فسخ نکنه و هم عین را ارزم به حضور شما تحویل بده، تحویل نده و نگه بدار. ولی من خیال میکنم این فرمایش به حساب سید یزدی رحمت الله علیه، فرمایش معروف و مشهور که عین را میتونه تحویل نده، این مطابق سیره عقلاست. چون در سیره عقلا اگر این به حساب عین را نگه بداره مؤاخذه نمیشه، یه من حق فسخ دارم دیگه، حالا آمد و فسخ کرد. کسی ممکنه بگه آقا درسته که سیره عقلاست، ولی شما که می‌فرمایید باید سیره در مرعی به منظر امام علیه السلام، کجا در زمان ائمه معصومین علیهم السلام یک سیره ای بوده که او مطالبه کرده این تحویل نداده و عرضم به حضور شما بعد او رفته اعتراض کرده عقلا حق را به این ذوالخیار دادن، اینا را از کجا احراز بکنه؟ اینا باید احراز بشه، احرازش مشکل. خب حالا مسئلتون، اگر این آقا در زمان خیار تحویل داد ولی هنوز سمن را نگرفته، حق داره بره پس بگیره یا در همون جایی که گفتیم تسلیم و تسلم بر هر کدام از متعاقدین واجب است اون را تحویل بدن، اون عوضی که دستشونه تحویل بدن در صورتی که اون آقا تحویل بده؟ حالا اگه اون آقا تحویل نداد ولی تو تحویل دادی، تحویل دادی میتونی بری پس بگیری یا نمیتونی بری پس بگیری؟ یا زن تا مهرش را نگیره میتونه تمکین نکنه به شرط اینکه شرط ارتکازی نباشه، مثل الان که خب میگه که آقا مهریه من اینقدر، مهریه من اینقدر، یعنی اول که زنش میشه میبینن این جوان آدر بساط نداره، خب این شرط ارتکازیه. لذا اینهایی که مثلا میرن مهریهشون رو به اجرا میگذارن، عرضم به حضور شما، بعد میگه که باید بری به زندان، یا میگه که خب بیا زندگی کنیم، میگه نه مهر منو بدی، اینجا تو شرط ارتکازی هست، مثل معامله نسیه. میدانه این جوان پول نداره، ولی اگر شرط ارتکازی نباشه او میتونه تمکین نکنه تا وقتی که مهرشو بگیره، ولی اگه تمکین کرد یک دفعه دیگه نمیتونه بعد بگه تمکین نمی کنم تا مهر منو بدی. کما این که اگر مثلا زید این ماشینا فروخته به عمر، حالا پولش نداده ولی تحویل داده، وقتی تحویل داد فرمودن دیگه نمیتونه بره پس بگیره ماشین رو. بله اگه خیار داره میتونه فسخ بکنه بیع ماشین را، ولیکن اگر فسخ نکرد ولو ابتداءن تسلیم واجب نبود، ولی اگه تسلیم کرد بعد ولو تسلم نشد دیگه نمیتونه پس بگیره، ابتداءن میتونه نگه بداره ولی بعد از آنی که داد دیگه چنین حقی نداره. در ما نحن فیهم همینایی که میگن اگه تسلیم در زمان خیار واجب نیست ولی اگه تحویل داد، ظاهرش اینه که دیگه نمیتونه اون عین را بره تحویل بگیره دو مرتبه، بگه آقا من تحویل دادم حالا که تو پول منو نمیدی میگیره. مثلا طرف فرشو فروخته میره تحویلم داده ولی اون پول نداده، بره فرشو از خونه طرف جمع بکنه بیاره، عرضم به حضور شما که پول را بده، این چطور؟ این میتونه یا نمیتونه؟ خب این از جهت تقاص میتونه، از جهت تقاص، منتها تقاص این است که اون را میره بابت دینش برمیداره، نه این که گرو برمیداره، گرو حق نداره برداره، بابت دینش میتونه برداره، فرش جمع کنه بیاره بگه که فرش این بابت پولی که به حساب قرار بوده بدی ندی، منتها اون تقاص در جاییست که اون آقا پول نده یا این از مستثنیات دین نباشه، چون اگه از مستثنیات دین باشه یا اگر او پول عرضم به حضور شما بخواد بده منتها مثلا حالا یه خورده چیز میکنه، اینجا جای تقاص نیست. آزاد امام الکلام در این امر ان شاء الله فردا ولی الکلام تتمتون فردا ان شاء الله بشرط الحیات صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.